ساعت 20 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. صادرات نفت ایران به کمتر از 280 هزار بشکه رسیده است. جوزپ بورل میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. مهدی محمودیان فعال سیاسی بازداشت شد. سلام شنوندگان گرامی. بر اساس اطلاعات شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، صادرات روزانه نفت ایران در ماه ژانویه به 277 هزار بشکه رسیده که نسبت به ماه قبل از آن نزدیک 15% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، بخشی از نفت صادراتی ایران راهی چین و سوریه می شود و بقیه در بازارهای سیاه به فروش می رسد. ایران پیش از تحریم‌های آمریکا روزانه 2,500,000 بشکه، تقریبا 10 برابر میزان کنونی، صادرات نفت داشت. صادرات بسیاری از اعضای اوپک از جمله ایران، امارات، گینه، گابون و لیبی در ماه ژانویه کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش در حالی است که عربستان سعودی در ماه گذشته صادرات خود را نسبت به دسامبر سال 2019 حدود 500,000 بشکه افزایش داد. جوزپ بورل میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. جوزپ بورل که برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به ایران سفر کرده، روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق شده که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات ارشد اروپا در اظهارات خود که روز سه‌شنبه پخش شد ادامه داد اروپا تمایل دارد که برجام را زنده نگه دارد. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن سازوکار رفع اختلاف خبر داده بودند. مهدی محمودیان فعال سیاسی با حضور ماموران امنیتی در منزل مسکونیش در تهران بازداشت شد. مادر مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفته است که آقای محمودیان پس از بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته و محل نگهداری او مشخص نیست. مهدی محمودیان پیشتر در پی امضای نامه 77 نفر از فعالان اصلاح طلب درباره اعتراض‌های سراسری آبان ماه احضار و بازداشت شده بود. آقای محمودیان در شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا اجازه نخواهد داد نیروهای دولت سوریه هیچ بخشی از خاک ادلب را تصاحب کنند. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، حمله به نظامیان ترک برخلاف توافق ادلب است و نظام سوریه نتایج آن را خواهد دید. این سخنان رجب طیب اردوغان پس از آن مطرح می شود که روز گذشته در حمله توپخانه ارتش سوریه علیه مواضع نظامیان ترکیه در استان ادلب 6 نظامی آن کشور کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش سوریه در درگیری‌هایش از روز دوشنبه موفق شده 1 شهر و 4 روستا را تحت اختیار خود درآورد. اما در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی. در حالی که رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران اخیراً سفارت استرالیا در تهران را مقصر عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی اعلام کرده بود، کمیته ملی المپیک در بیانیه‌ای صراحتاً مشکل ویزا را به فدراسیون ژیمناستیک ایران نسبت داده است. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران گفته بود سفارت استرالیا در تهران در پاسخ ایمیلی به آن فدراسیون به شرایط اقتصادی و احتمال پناهندگی ورزشکاران ایران اشاره کرده و از صدور روادید برای آنها خودداری کرده است. پیشتر در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، نخست از او درباره علت این موضع‌گیری‌های متفاوت مسئولان ورزشی ایران پرسیدم.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک تاکید میکنه که ما این ایمیل رو دریافت کردیم مبنی بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور شما احتمال پناهندگی ورزشکاراتون وجود داره و بعد حتی سعید رضا کیخا کاپیتان تیم ملی ژیمناستیک هم در اینستاگرام نوشت که این اولین بار نیست و برای حضور در رقابت‌های آلمان هم سفارت آلمان همین موضوع رو به ما گفت و بعد کمیته المپیک هم در ابتدا ابراز تأسف کرد از این موضوع و سیاسی دونستیم داستان رو ولی بعد از با بازتاب گسترده ای پیدا کرد. اینطور تصور کردن بهتر نوع دیگری مطرح بشه که چندان پروبال نگیره این دیدگاه که به ایرانی ها ویزا نمیدن به خاطر احتمال پناهندگی. و سخنگوی سفارتخانه شدن و گفتن که ما دیر اقدام کردیم، طبیعتاً اونها باید اعلام بکنن و اونها هم چیزی که اعلام کردن همون موضوعیه که رئیس فدراسیون ژیمناستیک بهش اشاره کرده.
یک بخش از موضوع مربوط میشه باز به مهاجرت و پناهندگی. این چه علتهایی داره؟ آیا فقط برداشت سفارتخانه یک کشور خارجی هست یا اینکه مبنی بر واقعیتهایی که جامعه ورزشی ایران باهاش روبروست؟
آمار پناهندگی که بسیار بالاست، یعنی از ورزشکاران تا مربیان حتی داوران در رشته‌های مختلف هر روز داره خبرها منتشر میشه، از تکواندو تا شطرنج، کشتی، بوکس، کاراته، همه روزه ما شاهد اخبار جدیدی درباره خروج به قهرمانان مواجهیم، به نحوی که از لحاظ آماری دیگه ایران پیشی گرفته از کشورهایی که صدرنشین بودن توی پناهندگی ورزشکارا مثل کوبا، سومالی، سودان جنوبی و سوریه. الان دیگه به ندرت ما میشنویم که ورزشکار افغان یا عراقی مهاجرت کنن، صرفا خبرها تا در رسانه‌های بین‌المللی درباره ورزشکارای ایرانیه و این غیر قابل کتمان حقیقت تلخیه که برای ورزش ایران داره رخ میده، ولی ورزشکاران مدام در حال خروج از کشور هستن.
رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک در یادداشتی نوشته رفتارشناسی ورزشکاران در خروج از کشور بیانگر نوعی ذهنیت و تحلیل غلط یا عصبیت خفته از شرایط داخلی هست. این تحلیل غلطی که آقای صالحی امیری داره بهش اشاره میکنه از نظر شما چقدر واقع بینانه است؟
آقای صالحی امیری هر بار درباره مهاجرت ورزشکارا صحبت میکنن یه موضع تازه اتخاذ میکنن و همواره بسته به اینکه با چه رسانه‌ای دارن صحبت میکنن یا کجا قرار مطلبشون منتشر بشه، در حالی که میدونیم هیچ برنامه مشخصی کمیته المپیک و وزارت ورزش در این زمینه نداره، طبیعتاً از عهده و توان اون هم خارجه، چه از لحاظ مادی چه مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. خواسته ورزشکارایی که مهاجرت میکنن در مطالبی که مینویسن در صفحات اجتماعیشون یا مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های خارجی انجام میدن، به طور مثال خانم شهره بیات که هیچ با رسانه‌های فارسی زبان هم صحبت نکرده، چون به طور کلی الان چند روزیه که به شدت دارن رسانه‌های فارسی زبان رو متهم میکنن که اینا دارن ورزشکارای ما رو میدزدن. حتی دیروز تیتر اصلی روزنامه جام جهانی این بود که چه کسی ورزشکاران ما رو میدزدد و شرح گزارش هم این بود که رسانه‌های فارسی زبان، ولی به طور مثال خانم شهره بیات که اصلا با رسانه‌های فارسی زبان صحبت نکرده، با رسانه‌های بین‌المللی صحبت کرده و مسئله حجاب اشاره کرده، تهدید جانی رو اشاره کرده که اگر برگردن به ایران. منتها خود آقای صالحی امیری هم می‌بینیم رسانه‌هایی که به اون نزدیک هستن، روزنامه‌های ورزشی و غیره، اونها هم به این موضوع دامن می‌زنن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، پیدا کردن دلیل خارجی و این که دشمنان دارن ورزشکارای ما رو میدزدن میبرن. ولی هر کسی کمترین آشنایی با مقوله پناهندگی داشته باشه میدونه که مثل مهاجرت مثلا یه فوتبالیستی بره باشگاه اروپایی بازی کنه نیست. پناهندگی یک درخواست از طرف همون فرد، بسیار فرایند سختی هم از مصاحبه شدن، کمپ پناهندگی، مدت زمانی طول میکشه تا به او جواب قبولی و چه بسا جواب منفی بدن. یعنی من نمونهای متعددی سراغ دارم از ورزشکارای ایرانی که اروپا هستن و جواب منفی گرفتن. و این تئوری توطئه که جمهوری اسلامی در این باره داره دنبال میکنه متاسفانه فقط پاک کردن صورت مسئله است.
دقیقاً چه اتفاقی باید بیفته که مسئولان ورزشی ایران بیان و یک دید واقع بینانه‌ای داشته باشن نسبت به این مشکل پناهندگی ورزشکاران ایرانی به کشورهای خارجی؟
ما به طور کلی در سایر بحران‌های ورزشی نگرش عقلانی و واکنش منطقی از مسئولان ورزشی ندیدیم. از موضوع مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی تا حضور زنان در ورزشگاه‌ها، استفاده از مربیان خارجی و مجموعه اینها، این موضوع مهاجرت هم چیزی نیست که اونا بخوان واقعیت رو بپذیرن. واقعیت اینه که ورزشکار معترضه به شرایط اقتصادی خودش، به آزادی‌های فردی خودش، به حق‌کشی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در فدراسیون‌های ورزشی. خب این کاملا مشخصه که بسیاری از این قهرمانان مهاجر از تکواندو هستن. چرا رئیس فدراسیون تکواندو بعد از حدود 3 دهه تغییر نمی‌کنه؟ برای اینکه اونا نمی‌خوان این تغییر اتفاق بیفته. آقای دات‌کان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال صحبت جالبی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا فقط ورزشکارا باید برن و شما بمونید، چرا شما پست‌های خودتون رو ترک می‌کنید؟ حتی به او هم پاسخ نمی‌دن. همین واکنشی که الان از مسئولین ورزشی می‌بینیم همین هم خواهد بود و به تبع اون مهاجرت ها هم به همین شکل ادامه داره.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نزدیک به یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، کیف بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید دارد. این در حالی است که در واکنش به انتشار فایل صوتی جدید توسط یک رسانه اوکراینی، ایران اعلام کرد دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها نمی دهد. اوکراین قاطعانه درز اطلاعات حساس را تکذیب کرده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه بر ضرورت تحقیقات جامع و شفاف تمام جزئیات سانحه 752 و پرداخت غرامت به بستگان جان باختگان مطابق مقررات بین المللی تاکید کرده. این بیانیه ساعت پس از آن منتشر شد که حسن رضایی فر، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به انتشار نوارهایی مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان که شاهد شلیک مشک به هواپیمای اوکراینی بود، اعلام کرد در زین سند سبب می شود دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها ارائه ندهیم. اما الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، دوشنبه و ساعتی پس از بیان این اظهارات تأکید کرد بررسی سانحه 752 در چارچوب مقررات بین المللی وظیفه ایران است و اوکراین آمده حد اکثر همکاری از جمله برای بازخوانی جعبه سیاه این هواپیماست. نزدیک به یک ماه است ایران در رمزگشای جعبه سیاه تعلل کرده. قرار بود دوشنبه تیم متخصصان اوکراینی برای آغاز بررسی جعبه سیاه به ایران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاده. روسلان ریباشاپکا، دادستان کل اوکراین، نهادی که چندین بار طی استعلام رسمی خواستار دستیابی متخصصان اوکراینی به تمام شواهد این سانحه اهم از جعبه های سیاه شده بود، دوشنبه به خبرنگاران گفت چندین پاسخ دریافت کرده ایم، اما این پاسخ ها روزی چند بار عوض می شود و مسئولین مختلف ایرانی اطلاعات متفاوتی ارائه می دهند. به همین دلیل درک درستی از این مسئله نداریم. از الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، نیز از نتایج مذاکره با ایران درباره بازخوانی جعبه سیاه سوال کردم. او به رادیو فردا گفت:
بدانید که هیچ مذاکره‌ای در این رابطه نداریم، بلکه این واقعیت وجود دارد که بررسی جعبه‌های سیاه نمی‌تواند بدون حضور نماینده اوکراین و نماینده شرکت سازنده صورت گیرد. مهم نیست ایرانی ها چه میگویند. طبق پیمان شیکاگو و ضمیمه 13 این پیمان، ایران موظف است طبق استانداردهای بین المللی عمل کند. رایزنی های کارشناسان درباره اینکه چه کشوری دارای امکانات فنی لازم است ادامه دارد. کارشناسان ایرانی، فرانسوی و کانادایی امکاناتی که در اوکراین وجود دارد را بررسی کردند. از طرف ایران دعوت شده ایم همراه با تمام تجهیزات لازم به ایران سفر کنیم و اکنون این مسئله در دست بررسی است.
اما ایران در پی درز مکالمه‌ای که میگویند جزء اسناد محرمانه بود اعلام کرد سند دیگری به اوکراین ارائه نمیدهند. شبکه TSN میگوید این مکالمه را از منابع اطلاعاتی دریافت کردند.
از خبرنگاران بپرسید این نوار را از کجا به دست آوردند، اما مطلقاً این نوار جزء اسناد رسمی ما نیست. نمیدانم چه کسی دروغ میگوید و یا اینکه اصلا دروغ گفته شده، اما درز اطلاعات از کانالهای رسمی کاملا منتفی است.
کیف از روزی که ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت بارها اعلام کرده که در صدد است طی مذاکرات مستقیم با تهران تفاهم‌نامه را امضا کند که در بردارنده تمام مسائل حقوقی اما از پرداخت غرامت باشد. اما یک شنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی مصاحبه با TSN و همزمان با انتشار نوار صوتی جدید از طریق این شبکه تلویزیونی اعلام کرد با اتکا به این گونه شواهد بر تهران فشار خواهیم آورد، آمده شکایت به دادگاه بین المللی و مطمئن هستیم رای دادگاه به نفع ما خواهد بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم میرسیم. سپاس از همراهی شما. خبرها و گزارش‌های ویژه رادیو فردا و همینطور پخش زنده برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمیگردیم.